أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گفتیم که مقام اول از تنبیه چهارم در مورد این مطلب بود که آیا به واسطه علم اجمالی تکلیف شرعی ثابت میشه یا نه. گفتیم که تنبیه چهارم، اگر خاطرتون باشه گفتیم تنبیه چهارم در مورد علم اجمالیه، مقام اول بحثش اینه که آیا تکلیف شرعی به واسطه علم اجمالی ثابت می شود یا نه، یا اگر میخوای عبارت دیگری به کار ببری بگو آیا علم اجمالی منجز است یا نه، گردنگیر هست یا گردنگیر نیست. این مقام اول بحث ما بود. مقام دوم بحث این بود که حالا اگر علم اجمالی حاصل شد و ما گفتیم علم اجمالی گردنگیر هست، آیا من میتونم به طور اجمالی هم عمل بکنم؟ یعنی یه جوری عمل بکنم که یقینا عمل کردم، میتونم آیا به طور اجمالی عمل بکنم؟ اون بحث رو ما پیش انداختیم و مطرح کردیم، تمام شد. حالا این بحث مطرحه. ما اولا دیروز گفتیم این بحث را در مطالبی ارائه میکنیم. مطلب اول تقسیماتی بود نسبت به علم اجمالی. گفتیم مقام اول را در مطالبی ارائه میدیم. مطلب اول تقسیماتی بود، دو تا تقسیم ما ذکر کردیم که خودشون انواع و اقسامی داشتن با مباحثی که گذشت. مطلب دومی که امروز میخوایم مطرح بکنیم، انشاءالله امروز مطلب دوم رو تمام میکنیم، مطلب سوم رو هم شروع میکنیم. مطلب دوم بحث ما در اینجا رو هم معلوم میکنیم دیگه، یعنی در بحث اثبات حکم شرعی به واسطه علم اجمالی. پیرامون علم طریقی است و نه علم موضوعی. دقت بفرمایید، همون روز اول یا دومی که ما بحث را شروع کردیم، بحث رسائل را، جناب شیخ آمدن گفتن آقا علم یا قطع فرقی نمی کنه دیگه، علم یا قطع، موضوعی داریم طریقی داریم. موضوعی اون است که علم در خود دلیل شرعی اخذ شده. مثلا به من گفتن اگر علم پیدا کردی به این که امروز سه شنبه یا چهارشنبه هست، اگر علم پیدا کردی که امروز چهارشنبه هست صدقه بده. ببین میگه اگر علم پیدا کردی، حالا اگر در واقع امروز چهارشنبه بود ولی من علم پیدا نکردم، اینجا لازم نیست من صدقه پرداخت کنم. یه وقت هم به من میگن نه، در روز چهارشنبه صدقه بده. لذا ثمره اینجا معلوم شد، یه خبر واحدی زناور آمد به من، اون روایت اول میگو اگر علم پیدا کرد، من میگم ببخشید بنده علم پیدا نکردم لذا صدقه نمیدم. اما روایت دوم علم توش نبود که، لذا از هر راهی مثلا فرض کنید من به ذهنم برسه که امروز چهارشنبه است، موره میتونم عمل بکنم بر طبقش. بعد تفاوت‌هایی بین قطع طریقی و قطع موضوعی مطرح بود، مطرح کردیم. یه نکته هم گفتیم، گفتیم قطع طریقی رو خدا نمیتونه، حتی شارع نمیتونه جعل بکنه حجیت را ازش، نمیتونه نفی بکنه حجیت را ازش. اینجا برای قطع موضوعی رو میشه، قطع موضوع چون خودش در موضوع اخذ کرده، موضوع که میاد یعنی هیته جعل، وقتی میاد توی هیته شرم میتونه دخل و تصرف کنه، بگه من این مدلش رو قبول دارم، این مدلش رو قبول ندارم، و مباحثی که در بحث قطع طریقی و قطع موضوعی مطرح شد. حالا ما اگر داریم بحث میکنیم در مورد اینکه آیا به واسطه علم اجمالی حکم شرعی به دست میآید، اینجا ما در حیطه در حقیقت علم طریقی داریم بحث میکنیم و الا نه علم موضوعی. چرا که در علم موضوعی وقتی علم در ناحیه موضوع اخذ شده، باید به لسان دلیل نگاه شود تا بگوییم که آیا به واسطه علم اجمالی هم تکلیف ثابت می شود یا نه. من یک مثالی بزنم، هم اصل بحث براتون روشن میشه، هم این بحث مورد خود ما منقح میشه. مثال اینه، مثلا اگر گفتیم شارع پیرامون اجتناب از نجس فرموده اجتنب اما علمت تفصیلا نجاسته، شارع به ما گفته اجتناب کن از آن چیزی که تفصیلا میدانی نجس است. اینجا اجتناب نگفته از نجس اجتناب کن، نگفته از نجس اجتناب کن، بلکه خود علم را آمده در موضوع چکار کرده؟ اخذ کرده، گفته اجتناب، من کاری به نجس ندارم، نجس رو میخوای اجتناب کن میخوای اجتناب نکن، اون چیزی که وظیفه تو هست این است که از معلوم و نجاسه باید اجتناب کنی، لذا نجاست خودش اشکالی نداره، اونی مشکله که علم پیدا کنی تو به نجاستش. اگر لسان دلیل این باشه اجتناب اما علمت انه نجاستو، علمت تفصیلا. خب حالا من از شما سوال میکنم، اگر یه جایی علم اجمالی داشتم این لباس نجسه یا اون لباس نجسه، طبق مفاد این دلیل اینجا قطع در حقیقت موضوعیه، در خودشم داره میگه تفصیلا علم باید داشته باشی، من میگم وقتی علم اجمالی دارم اصلا نجاست لازم الاجتناب نیست، هر دو تا این صوب را، هر دو تا این ظرف را میتوانم بنوشم یا بپوشم. چرا؟ چون به مفاد دلیل نگاه میکنم، میبینم دلیل به من گفته اجتناب کن از اون چیزی که تفصیلا علم داری. من از شما میپرسم الان من تفصیلا علم دارم که این دوتا لباسم کدامش نجسه؟ نه. پس وقتی علم اجمالی شد تکلیف بهش ثابت نمیشه. چرا؟ چون در مفاد دلیل این اخذ شده، برعکسش هم هست. اگر به من فرموده بود اجتنب اما علمت مطلقا نجاسته، مطلقا یعنی چه تفصیلا چه اجمالا، اون موقع میرفتیم به لسان دلیل نگاه میکردیم میگفتیم این به طور مطلق گفته، علم چه علم اجمالی چه علم تفصیلی، لذا اگر آمدم دو تا لباس بود یقین داشتم یکیش نجسه، اینجا بالاخره علم دارم نسبت به اینکه یکیش نجسه دیگه، خب اجتناب شاملش میشه. بنابراین بحث ما الان داریم در مورد قطع طریقی و علم طریقی بحث میکنیم، ولی در علم موضوعی الان مورد بحث ما نیست، در علم موضوعی باید در هر مورد به روایت مربوطه و لسان دلیل مربوطه نگاه بشه ببینیم که در لسان شرعی چه گفته. ثابته. اگه گفته با علم اجمالی هم ثابت میشه سمعن و طاعتا، اگر گفته با علم اجمالی ثابت نمیشه بازم سمعن و طاعتا. بنابراین موضوع بحث ما اینه اگر میگیم به واسطه علم اجمالی هم تکلیف میاد یا نه، در اونجاییست که به ما گفته اجتنب عن النجاسه. ببینید اگر گفتیم شعار پیرامون اجتناب از فرد فلان، در اینجا برای فهم اثبات حکم شرعی به واسطه علم اجمالی باید به لسان خود دلیل مراجعه شود. دقت کنید. اما اگر دیگه اینطوری می‌نویسید، اما اگر به جاش میگم اجتنب عن النجاسه، حالا سوال اینه من باید از نجاست اجتناب کنم، آیا اونی که دقیقا تفصیلا میدونم این نجسه باید از این اجتناب کنم یا نه، اگر یقین دارم این نجسه این یکی هم نجسه باید نمیتونم هر دوتاش رو استفاده کنم، چون اگر هر دو رو استفاده کنم به معنای این است که از نجاست اجتناب نکردم، قطعا نجاست رو به کار بردم. اینجا اگر وارد شدی وارد خانه شدی دیدی دو تا لباسه قطعا یکیش نجسه، اگر گفتی اجتنب عن النجاسه، یعنی علم همونطوری که علم تفصیلی داشتم که یک لباسم نجسه باید اجتناب میکردم، حالا که علم اجمالی هم دارم باید اجتناب بکنم. اینجا جواب شما اینه به واسطه علم اجمالی حکم شرعی ثابت میشود. یعنی وارد خونه شدی بخواهی ببینی حکم اجتناب از نجاست آیا شامل حال تو هست یا نه، اگه وارد شدی یه لباس بود یقین کردی این نجسه، خب اجتناب از نجاست علم تفصیلی داره، به واسطه علم تفصیلی اجتناب از نجاست میاد. اما دو، یه وقت وارد خونه میشه دو تا لباسه یقینا یکیش نجسه، آیا باید اجتناب بکنی بازم یا نه؟ اگر بگی بله، یعنی همانطور که به علم تفصیلی حکم شرعی ثابت میشد اجتناب بر من میومد، به واسطه علم اجمالی هم اجتناب بر من جریان پیدا میکنه. در قالب این مثال روشن میشه مطلب. خب ببینید عبارتتون رو میفرماید و لابد قبل تعرض لبیان حکم الاقسامی که تو مطلب اول گفتیم من تعرض لامرین، باید دوتا امر را روشن بکنیم. ما این دوتا امر را ادامه مطالب خودمون گرفتیم. مطلب اول ارائه تقسیماتی بود در زمینه صور علم اجمالی، مطلب دوم میشه امر اولی که ایشون به عنوان مقدمه بحثشون ذکر میکنن. مطلب دوم بحث ما و الاول میشه در بحث در حقیقت جناب شیخ انصاری. انک قد عرفت فی اول مسئلت اعتبار العلم، همه اول بحث اعتبار علم دانستیم که ان اعتباره قد یکون من باب محض الکشف و طریقیه و قد یکون من باب الموضوعیت به جعل شارع، دانستی که اعتبار علم گاهی اوقات از باب محض کشف و طریقیته که بهش بگفتیم قطع طریقی، و گاهی هم هست از باب موضوعیت، یعنی در موضوع دخیل شده که بهش میگن قطع موضوعی. و الکلام هنا فل اول، ما اگر بحث می کنیم در اون جایی هست که قطع طریقی باشد. چرا؟ از اعتبار العلم الاجمالی و عدمه فی الثانی تابع لدلالت ما دل علی جعله موضوعا، به خاطر اینکه آیا علم اجمالی معتبر است یا علم اجمالی معتبر نیست، در ثانی یعنی در قطع موضوعی این تابع دلالت اون دلیلی است که دلالت کرده است بر قرار دادن قطع موضوع، یعنی باید بریم به لسان خود دلیل نگاه بکنیم. حالا میری به دلیل نگاه میکنیم، فعندل علا کون العلم تفصیلی داخلا فی الموضوع، اگر دلالت داشت بر اینکه علم تفصیلی داخله، علم تفصیلی خصوصیت داره، میگی نه پس علم اجمالی معتبر نیست. مثل کجا؟ یه مثال جناب شیخ بزنید که علم در حقیقت تفصیلی معتبر باشه. میگه مثل این که فرض بکنیم که شارع حکم نکرده به وجوب اجتناب، مگر اجتناب از اون چیزی که علم تفصیلا نجاستو، از اون چیزی که تفصیلا نجاستش فهمیده شده باشه. لذا حالا اگر شما اجمالا وارد شدی و اجمالا نجاست را فهمیدی، در اینجا خدمت شما که عرض بکنیم، در اینجا علم اجمالی معتبر نیست، چون در لسان دلیل میگه اگر علم تفصیلی به نجاست داشتی اجتنب، اما علمت که انهو نجاسه، پس اونجا میریم به لسان دلیل نگاه میکنیم، میریم لسان دلیل علم تفصیلی را آورده. در همین جا اگر میگو به اجتنب اما علم تا مطلقا، اینجا میگفتیم چه علم اجمالی چه علم تفصیلی، سه این دوتا میشد قطع موضوعی. اگر هم میگو به اجتنب بند نجاسه، اینجا میشد قطع طریقی مورد بحث ما. فلا اشکاله فی عدم اعتبار العلم الاجمالی به نجاسه، اگر دلالت بکنه اون دلیل بر اینکه علم تفصیلی داخل در موضوع هست، فلا اشکال فی عدم اعتبار العلم الاجمالی به نجاسه، هیچ اشکالی نیست، در اینکه در اینجا علم اجمالی معتبر نیست. تکلیف شرعی که وجوب اجتناب باشه در صورت علم اجمالی ثابت نمیشه، چون خود خدا به من گفته من تکلیف را در صورت علم تفصیلی برای تو قرار دادم. این هم از این مطلب. بریم سراغ مطلب دومی که جناب شیخ به عنوان پیشبحث یا مقدمه اشاره بهش میکنه و میشه توی نظم جزوه‌ای ما میشه مطلب سوم مقام اول. مطلب سوم، اگر از دل علم اجمالی علمی تفصیلی حاصل شود، نیز از بحث ما خارج است و در آنجا، یا بگوید و در اینجا، شکی نیست که به واسطه آن علم، به واسطه آن علم تکلیف در حق مکلف ثابت می باشد. ما میخوایم بحث بکنیم ببینیم آیا، ببینید دقت کنید موضوع اصل بحث ما اینه، ما میخوایم بحث بکنیم ببینیم آیا به واسطه علم اجمالی تکلیف روشن می شود یا نه. میگیم آقا این سوال در جایی که از دل علم اجمالی علم تفصیلی بیرون بیاد جریان اصلا پیدا نمیکنه، اونجاست جوابش معلومه، اونجا به واسطه این علم تفصیلی که از دل علم اجمالی بیرون اومده تکلیف ثابت میشه. حالا توضیح مثال بزنیم کاملا روشن میشه براتون. خب در اینجا شکی نیست که به واسطه آن علم تکلیف در حق مکلف ثابت میباشد، چرا که بالاخره علم تفصیلی به تکلیف حاصل شده و چنان که پیش از این گفته ایم، علم تفصیلی حجت است مطلقا، یعنی در همه شرایط از هر راهی مطلقا، یعنی از هر راهی به دست بیاید، میدونید دیگه، گفتیم اگر قطع قطع طریقی باشه از هر راهی این قطع به دست بیاد حجته و اصلا خود شارع هم نمیتواند حجیت را از آن بگیرد. بنابراین نتیجه این که مثال بزنیم تا کاملا روشن بشه برای شما مطلب. چند مثال؟ یک، فردی علم اجمالی دارد که یا حدث از او سر زده و یا پشت به قبله نماز خوانده است. دو، فردی علم اجمالی دارد که یا یکی از ارکان نمازش را به جای نیاورده یا مبتلی از او سر زده. سه، فردی علم اجمالی دارد که یا شرطی از شرایط نماز در نماز خودش وجود ندارد یا در نماز امام جماعتش. ببینید در اینجا در همه موارد علم اجمالیه، یعنی من دقیقا نمیدونم کدامشه، نمیدونم لباسم نجس بود یا پشت به قبله نماز خوندم، ولی میدونم یک کدوم از این دوتا بود. نمیدونم من شرطی از شرایط نمازم مشکل داشت یا امام جماعتم که جلو وایستاده بود شرطی از شرایط نمازش اشکال داشت. نمیدونم من یکی از ارکان نمازم را به جای نیاوردم یا نه یک مبتلی سر زد، ولی یقین دارم یک کدام از این دوتا رخ داده و اتفاق افتاده، اما دقیقا نمیدونم کدامش. این میشه علم اجمالی. اما از دل این علم اجمالی علم تفصیلی بیرون میاد، طبق اینا هر کدوم از دوتا طرفش باشه، هر کدام از دو طرفش باشد، ببینید هر طرفی باشد یقیناً و تفصیلاً نماز باطل است. ببینید من یه مثال دیگه عرفی هم بزنم برای اونجایی که از دل علم اجمالی علم تفصیلی بیرون بیاد. بنده یه آینه اینجاست پشتم، گفتن آقا اگر اکبر آقا یا اصغر آقا وارد شد شما صدقه بده. بنده هم طور نگاه کردم دیدم یه نفر آمد، الان شک کردم این آقا اکبر آقاست یا اصغر آقاست، یقین دارم کسی دیگه این نیست، یه کدوم از این دوتاست، من اینجا باید برم صدقه بدم، تکلیف شرعی بر من ثابت میشه، چون چه اصغر آقا باشه چه اکبر آقا باشه فرقی نمیکنه، من باید برم صدقه رو بدم. در کجا فرق میکرد؟ اونجایی که مثلا من شک کنم بگم اصغر آقا اومده یا زید اومده، که اگر زید میومد تکلیف بر من واجب نه، اونجا اصلا علم اجمالی وجود نداشت. اما در بعض از موارد علم اجمالی از دلش علم تفصیلی بیرون میاد، مثل این موارد شرعی که برای شما مثال زدیم. بنده میدونم تفصیلا نمازم باطله، حالا یا به خاطر این که حدث از من سر زده یا به خاطر این که پشت قبله نماز خوندن، درسته این برش نمیدونم و منشأش نمیدونم، ولی مسلمن یقینا من میدونم نمازم هر طرف این دوتا باشه نماز من باطله. پس از دل این حکم در حقیقت علم اجمالی، از دل این علم اجمالی یک علم تفصیلی بیرون آمده و سابقا گفتیم علم تفسیری حجتون از هر راهی میخواد به دست بیاد. من اینجا یقینا میدونم نمازم باطل است، پس اینجا به واسطه میخوای بگو این علم اجمالی یا بگو به واسطه این علم تفصیلی تکلیف شرعی برای من روشن میشه. یقینا اینجا تکلیف روشن میشه، این از محل بحث ما خارجه. ما میخوایم بحث بکنیم یه جایی که واقعا محل بحث باشه، ببینیم آیا به واسطه علم اجمالی تکلیف شرعی روشن میشود یا نه. در این موارد یقینا تکلیف شرعی روشن میشود، آدم بحث علکی که نمیخواد بکنه. ما کاری نداریم، تکلیف شرعی من صلاته، الان هم یقین دارم صلات به جان نیبردم. حالا مثال عوض نکنید، اگر موارد مثال هایی باشه که علم تفصیلی از دلش بیرون نیاد نه نه از موضوع تخصصا از موضوع بحث ما خارج میشه، میره وارد موضوع دیگری میشه. ما الان امروز داریم اینو میگیم، میگیم اگر جایی از دل علم اجمالی علم تفصیلی به دست بیاد اینجا تکلیف ثابت میشه و مشخص هم هست، اختلافی درش وجود نداره، مورد بحث ما هم نیست. همه فقها قبول دارن که اگر یه نفری شک بکنه که حدث ازش سر زده یا پشت به قبله بوده، میگن آقا مهم نیست، بالاخره یقین داری یک کدوم از این دو تاست دیگه، چه این باشه چه اون باشه، در هر دو صورت تو نمازت باطله. خب این تمام شد، اینم شد مطلب سوم. ببینید اصانی انهو اذا تولد یا تولد من العلم الاجمالی العلم التفصیلی، اگر به دنیا بیاید و ایجاد شود به وجود آید از علم اجمالی شما علم تفصیلی به حکم شرعی در یه موردی، اینجا هم از بحث ما خارج است و وجبت تباعه و حرمت مخالفته. اینجا لازم است به اون علم تفصیلی که از دل علم اجمالی بیرون آمده است تبعیت بشود و حرام است که مخالفت شود. چرا؟ لما تقدم به اینکه علم تفصیلی الان پیدا شده و علم تفصیلی حجتون مطلقا از هر راهی میخواد حاصل بشه. لما تقدم من اعتبار العلم التفصیلی من غیر تقیید به حصوله من منشأ خاص، به خاطر اینکه ما اول بحث گذشت که علم تفصیلی معتبر است بدون اینکه مقید باشد به اینکه از چه راه و چه منشأی حاصل شده. من دو من غیر تقیید به حصوله، یعنی حصول علم تفصیلی از منشأ خاصی، یعنی به منشأ خاصی مقید نشده که اگر از این منشأ باشد حجت است و معتبر. نه، علم تفصیلی معتبرون و حجتون مطلقا از هر راهی که به دست آید. فلا فرق بین من علم تفصیلا به بطلان صلاتهی بالحدث، فرقی نیست بین کسی که تفصیلا میدونه آقا یه حدثی از من سر زد نمازم باطله، خب میشه علم تفصیلی که ناشی از یک علم تفصیلی هست. علم تفصیلی داری به بطلان صلات، این ناشی از علم تفصیلی به وجود حدثه. دقت بکنید در این مثال علم تفصیلی داری به بطلان صلات، چرا؟ به خاطر علم تفصیلی به وجود حدث. پس منشأ این علم تفصیلی دومی که بطلان صلات باشد همان علم تفصیلی به وجود حدثه. این صورت عادیشه. مواردی که ما میخوایم بزنیم الان سه تا مثال میخوام بزنیم، منشأی که من علم تفصیلی دارم به بطلان صلات علم تفصیلی به حدث نیست، علم اجمالیه به حدث یا پشت به قبله بودن، هیچ فرقی نمیکنه بین اونجایی که علم تفصیلی دارد به بطلان صلاتش به واسطه حدث، یا سه تا مثال، یک به واحد مردد بین الحدث و الاستدبار، یقین دارد که یا حدث از او سر زده است یا پشت به قبله بوده است، یا بین ترک رکن و فعل مبطل، بین در حقیقت واحد مردد است بین این که میدونه نماز خونده و نمازش یا یه رکنی نداشته یا یه مبتلی وسطش رخ داده، یا بین فقد شرط من شرایط صلات نفسهی و فقد شرط من شرایط صلات امامهی. خب البته بناعن این مثال آخری بناعن على اعتبار وجود شرایط الامام فی علم المعموم، بنابر این که معتبر است وجود شرایط امام در علم معموم، یعنی شرایط امام را شما باید در حقیقت احراز بکنی. یه بحث حالا در بحث نماز امام جماعت که بعدن ما خواهیم گفت شما لازم نیست نسبت به احکام امام جماعت نظر داشته باشید، یعنی که خود امام جماعت فکر بکنه نمازش صحیحه شما میتونی بهش اقتدا بکنی. علی الظاهر اینطوری هست، اگر خود امام جماعت خیال میکنه نمازش صحیحه شما میتونی به امام جماعت چه کار بکنی؟ اقتدا بکنی، ولی تو یقین داشته باشی که نمازش باطل هست. هر کسی بر مثلا فرض کنید او مقلد یک نفره، شما مقلد یک نفری هستی، یا او یه مجتهد شما یه مجتهد، میخواید به هم اقتدا بکنید، او طبق فتوای خودش نماز میخونه، شما میدونی اون فتواش غلطه و نمازش غلطه، آیا میتونی بهش اقتدا کنی یا نمیتونی بهش اقتدا کنی؟ محل بحث. البته ممکنه بگیم نه میتونی بهش اقتدا بکنی، چون هر کسی اون چون یقین داره برای خودش اجتهادن یا تقلیدن که نمازش درسته، شما هم میتونی به او اقتدا بکنی. از اون طرف ممکنه بگیم نه اگر من علم دارم که ممکنه شرایط نداشته باشه این خلل رو ایجاد میکنه در نماز من، لذا وقتی من علم دارم نسبت میگه یا خودم شرایط ندارم یا او شرایط نداره، از دلش علم تفصیلی استخراج میشود. الا غیر ذلك خیلی مثال های زیادی میشود در این مورد پیدا کرد که از دل علم اجمالی علم تفصیلی به دست بیاد. فرمولش هم اینجوریه، شما باید یه نتیجهی بگیری، دقت کنی، باید یه نتیجهی تصور کنی که از دو راه اون نتیجه حاصل میشه و تو علم اجمالی داری که یا این یکی راه آمده یا اون یکی راه آمده. طبق این فرمول هزار تا مثال میشه درست کرد. من یقین دارم که حکم صدقه بر من میاد یا از آمدن زید یا از آمدن عمر، علم اجمالی دارم یا زید آمده یا عمر آمده، اینجا قطعا صدقه برای من ثابت میشود. من یقین دارم نماز باطل میشود به دو راه، یا به این که خارج از وقت شما بخونی، حالا مثلا بر فرضی که بگی، یا در محل غصبی شما بخونی، در یا مثلا بدون شرایط بخونی یا در محل غصبی بخونی، در اینجا قطعا نماز. من یقین دارم روزه باطل می شود یا به خوردن یا به آشامیدن، و علم اجمالی دارم یا خوردن از من سر زده یا آشامیدن از من سر زده، در اینجا یقینا چی میشه؟ روزه بنده باطل است. پس فرمولش اینه، هر وقت یه نتیجه ای دو تا راه بود که شما علم اجمالی داشته باشی، یک کدوم از اون دوتا راه حاصل بشه، از دل علم اجمالی علم تفصیلی بیرون میاد. مثلا
روزه که زدی اگه یه رسمت مثلا کفاره باید داشته باشه یا نداشته باشه،
خب اون میشه مورد دیگه. ما الان فعلا حکم میکنیم علم تفصیلی روزه باطل، حالا چیزای دیگه‌اش دیگه علم تفصیلی وجود نداره نسبت بهش. ما نسبت به اینکه اصلا اینکه روزه باطل علم تفصیلی در اومد از دلش، ولی نسبت به بقیه مواردش علم تفصیلی در نیامد. خب تا اینجا انگار خیلی بحث روشنه. جناب شیخ می‌فرمایند که بیایید ما یک مثال یه مطلب ببخشیم، بریم وارد مطلب چهارم بشیم. جناب شیخ می‌فرمایند که مطلب چهارم، مطلب چهارم، تو مطلب سوم گفتیم که اگر از دل علم اجمالی علم تفصیلی بیرون بیاید معتبر است، و این رو هم گفتیم هیچ شکی درش نیست و خیلی محکم گفتیم، آقایون هم همه قبول کردید. اما در شریعت مثال هایی است که گویی علم تفصیلی مستخرج از علم اجمالی اعتبار نداشته و مثبت تکلیف نیست. ما انشاءالله میخواییم در طی امروز و امروز و جلسه بعد و چه بسا جلسه بعد 8 تا، حالا ممکنه یکی دوتا بالا پایین بشه، 8 تا مثال بزنیم که آقا در شریعت در جای جای فقه ما علم تفصیلی از دل علم اجمالی به دست آمده ولی هیچ کس بهش اعتنا نکرده. بریم مثالا رو دونه دونه مطرح بکنیم. نمونه اول، نمونه اول الف، گروهی از فقها گفتند که اگر کل امت پیامبر بر دو قول باشند که هیچ یک دلیل کاملی ندارد، باید به سراغ اصل رفت. اجمعت امت بر دو تا قول، شما فقیه میری این قول رو نگاه میکنی میبینی هیچ روایتی هیچ مؤیدی نداره، اون قول رو نگاه میکنی میبینی هیچ مؤیدی هیچ روایتی نداره. دو تا قول هست و ولی هیچ کدامش دلیل مشخصی نداره. چه کار باید کرد؟ گفتم برو سراغ اصل. ب، این سخن اطلاق دارد و شامل دو مورد می شود. یک، آنجا که اصل موافق یک قول باشد. وقتی میری به اصل نگاه میکنی اصل یه دونه از اون دوتا قول رو تایید میکنه. دو، اصل مغایر هر دو است و مضمونی دیگر دارد. کلام اینا اطلاق داره، میگن باید بری سراغ اصل. گاهی اصل هیچ کدوم از اون دوتا رو نمیگه، اصل یه چیز دیگه میگه، اصل یه چیز دیگه میگه. ظاهر حرف اینا اینه که برید سراغ اصل. ببینید جیم در صورت دوم، در صورت دو، لازمه عمل بر طبق اصل مخالفت با اجماع مرکب و حکم الله واقعی است. شما رفتی با حکم الله واقعی که مخالف اجماع، مخالف اجماع مرکبه، بالاخره ما یقین داریم یا اینه یا اونه. شما رفت سراغ اصل، مصطفی در عزیز هم هیچ کدوم این دوتا نیست، میگن به اصل عمل کن. میری به اصل عمل میکنی یقیناً به تکلیفت عمل نکردی، چون تکلیفت یا این قول بود یا این قول بود، شما رفتی اون بر. فقها هم گفتن اشکالی نداره. پس بنده الان طبق اصل دارم عمل میکنم، اصلم هم صورت دوه، یعنی موافق هیچ کدوم نیست. بنده این عملی که دارم انجام میدم موافق اصل، علم تفصیلی دارم که مخالف حکم الله الواقعیه، به من گفتن اشکالی نداره. پس میگه چرا سرش هم این باید باشه، علم تفصیلی که از اون علم اجمالی به دست آمده اعتبار ندارد، با اینکه علم تفصیلی دارم که واجب واقعی را اتیان نکرده ام، حکم الله الواقعی را اتیان نکرده ام، با اینکه علم تفصیلی دارم ولی اشکالی نداره، چون این علم تفصیلی من برآمده از علم اجمالیه و اشکالی نداره. فقها همینو گفتن. اشکال دال، دال این مورد مخالفت با علم تفصیلی نیست، زیرا عمل به اصل در حیطه حکم ظاهری است. ولذا شما، ولذا این فقها میگویند وقتی عمل به حکم الله الواقعی ممکن نیست، باید به سراغ حکم الله ظاهری رفت. دقت کنید، یکی ممکنه اشکال کنه بگه آقا این مثال شما مثال درستی نیست. فقها گفتن اگر اجماع کردن بر دو قول امت هیچ کدوم دلیلی نداشت، شما برو سراغ اصل. میدونی از چه باب گفتن؟ از این بابی که شما حکم الله الواقعی رو در اینجا نمیتوانی به دست بیاری. وقتی نمیتونی به دست بیاری دیگه واقع از شما سلب میشه. وقتی واقع از شما سلب شد باید بری سراغ حکم ظاهری. لذا منی که میام اون کار رو انجام میدم مخالفت با این دوتا نکردم، چون هیتش فرق میکنه. این دوتا داشتن حکم واقعی رو بیان میکردن، من الان دارم طبق حکم ظاهری عمل میکنم، لذا من مخالفتی با اون دوتا انجام ندادم. این فقها ها اینطوری میگن، میگن وقتی امت بر دو قول بودن و هیچ کدوم هم دلیلی نداره، شما دیگه حکم واقعی رو نمیتونی به دست بیاری. وقتی حکم واقعی را نتونستی به دست بیاری از تو سلب میشه، برو سراغ حکم ظاهری. از این بابه، لذا مسئله بغرنج نیست. بعد هه میفرمایند که برفرض که این اشکال درست باشد، اما در عبارت شیخ طوسی که نگاه میکنیم میبینیم که ایشان قائل به تخییر واقعی است. دقت کنید، مستشکل اومد چه گفت؟ آقا این اصلا بحث از سیته بحث ما خارجه، چون اون دو تا علم علم اجمالی داشتیم نسبت به اینکه یا این حکم واقعی یا اون حکم واقعی. فقها گفتن حکم واقعی نمیتونی به دست بیاری به سراغ حکم ظاهری. میگن آقا ولی شیخ طوسی اصلا اینو نگفته. شیخ طوسی گفته اگر دو تا گروه اجماع کردن یکی بر یه قول یکی بر یه قول، میدونید تکلیف چیه؟ میگیم تکلیف چیه؟ میگه تکلیف تخییر واقعیه. یعنی خدا مثل کفاره صوم چطور تخییر داره؟ اینم معلوم میشه حکم واقعی اینه. مثلا اگر گروهی از فقها گفتند اگر آفتاب دی برآید باید 1000 تومان بدی، گروهی از فقها هم گفتن اگر آفتاب دی برآید باید یه قرص نان بدی، شیخ طوسی فرموده معلوم میشه حکم الله الواقعی تخییر است. اگر خواستی 1000 تومان، اگر خواستی قرص نان. پس ایشون اومده تخییر رو ثابت کرده و شما میدونید تخییر یه حکم دیگریه، یه حکم دیگریه که یقیناً حکم الله نیست، که یقیناً حکم الله نیست. این گروه میگن 1000 تومان، این گروه میگن خدا فقط و فقط گفته نان، اون گروه میگن خدا فقط و فقط گفته 1000 تومان. شما اومدی میگی خدا هم گفته 1000 تومان هم گفته نان، این حرف تو خلاف قطعی حکم خداست. یعنی خدا یه چیزی داره دهن خدا میگذاری که نگفته یقینا، چون دوتا گروه اجماع داریم دیگه. این حرف من مخالف اجماع مرکبه. پس این حرف اگر در کلام بقیه نیاد، در کلام شیخ طوسی که خیلی روشن و منقع و معلوم است که این جریان پیدا میکنه. ببینید عبارتتون رو. و بالجمله فلا فرق بین هذا العلم التفصیلی و بین غیره من العلوم التفصیلیه، میگه بین این علم تفصیلی و غیرش فرق نیست، اما الا انه قد وقع فی الشرع المقدس موارد و توهم و خلاف ذلك. موارد فاعل وقع، توهم صفت موارد، مواردی که این چنین صفت دارند به وهم میاندازن خلاف این را، که یعنی علم تفصیلی برای اومده از علم اجمالی حجیت ندارد. مثال بزن، میگه من یه دونه مثال برای شما نمیزنم، 8 مثال برای شما خواهم زد. مثال اول اینه، ما منها ما حکم بهی بعضون، بعضی ها حکم کردن، فیما اذا اختلفت الامه على قولین، در اونجایی که اختلاف بنمایند امت بر دو قول، ولم یکن مع احدهما دلیلون، هیچ کدومش هم دلیلی ندارد. خب چه گفتن؟ حکم کردن به چی؟ من انه یطرح القولان و یرجع الى مقتضى الاصل. اینا گفتن در یه همچین حالتی هر دو قول را طرح کن، برو سراغ حکم اصل. فإن اطلاقه یشمل ما لو علمنا به مخالفت مقتضى الاصل للحکم الواقعی المعلوم وجوده بین القولین. میگه این شامل دو صورت میشه، هم شامل اونجایی که اصل یک کدوم از اون دوتا رو تایید کنه که اونجا بحث ما نیست، دو اونجایی که به شامل میشود اونجایی که علم داریم به مخالفت مقتضای اصل با حکم واقعی. کدام حکم واقعی؟ اون حکم واقعی که بالاخره قطعا یا این قوله یا اون قوله، چون خلافش میشه اجماع مرکب. اما در اینجا شما اصل آمده یه قول سومی رو گفته. بل تو دلش اشکال جیمو داره، اشکال آقا این حرف وارد نیست، به خاطر که فقها دارن میگن چون علم تفصیلی به حکم الله الواقعی، در حقیقت علم به حکم الله الواقعی نمیشه، از حیطه حکم الله الواقعی ما به در آمده این وارد حکم الله ظاهری شدیم، اشکالی نداره اصلا. میگه بل بالاتر بگم، آقا من نوشتم بر فرضی که این اشکال شما قبول باشه، ظاهر کلام جناب شیخ طوسی که قائل شده است به تخییر، تخییر واقعی است، تخییر واقعی که ما یقینا میدانیم مخالفتش را با حکم الله الواقعی در واقع، در واقعه، یعنی در این واقعه خاص که دوتا قول هست، در اینجا یا آمدن گفتن، یا آمدن گفتن باید 1000 تومن بده، یا آمدن گفتن باید نان بده. شما میگی نه، خدا گفته یا نان بده یا 1000 تومن بده، در حالی که این میشه قول ثالث، احداث قول ثالث مخالف اجماع یقینم. و اینم ظاهر کلام جناب شیخ طوسی این است که ایشون قائل به حکم الله واقعی، تأخیر واقعیه. لذا اون اشکالی که قبلا بود که آقا فقهای دیگه در زمینه حکم ظاهری و واقعی دوتا قول دارن میدن، ربطی به ما نحن فی نداره، با این بل جناب شیخ میگه یک موردی میخوام برای شما مثال بزنم که خیلی مورد مورد مهمیه. شیخ طوسی میگه تأخیر، نمیگه تأخیر ظاهری، میگه تأخیر واقعی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.